بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 669 سطر 6. و ان یقال انها تدل على عدم جواز نکاح المشرکه لو سارت کتابیه. بحث در این داشتیم که احکام فقهی مستفاد از این آیه سوم چه احکامی هستند. آیه سوم این بود که ولا تنکه المشرکات حتی یومن نه و لعمتون مومنتون خیرون من مشرکتین ولو عجبت کن تا آخر. میخواستیم ببینیم از این آیه چه احکام فقهی استفاده میکنیم. یکی از احکام فقهی رو بیان کردیم و گفتیم آیه دلالت میکند بر این که تناکح بین مسلم و کافر حرام است، جایز نیست و باطل است. یعنی زن مسلمان رو نمیشود به کافر داد، از کفار هم نمیشود زن کافر گرفت. این حکم جلسه قبل خوندیم تموم شد، در زیرش هم بحثی داشتیم که اونم تموم شد. الان حکم بعدی رو میخوام بگم. حکم بعدی که از آیه استفاده میشود این است که اگر مشرک دینش رو تبدیل کرد و شک بیرون آمد، یا تبدیل میکنه به اسلام یا تبدیل میکنه به یهودیت و نصرانیت، یعنی یا مسلمان میشه یا کتابی. اگه مسلمان شد در قایتی که حتی یومی نست داخل میشه و در نتیجه میشه باش نکاح کرد. اما اگر کتابی بشه، از دین شرک بیرون بیاد، مسلمان نشه بلکه کتابی بشه، آیه دلالت میکند که باز نمیشه با او ازدواج کرد، زیرا قایت حرمت ازدواج ایمانه. ایمان یعنی اسلام، و این زن ایمان نیورده، پس هنوز وارد قایت نشده. لذا حکم مغیر رو بهش میدیم که لا تنکهو، میگیم نباید نکاح بشه. حکم قایت رو بهش نمیدیم که جواز نکاحه. اینم از آیه استفاده میشود که مادامی که زن مشرک مسلمان نشده، حرمت نکاحش باقیه، حتی اگر چه یهودی و نصرانی یعنی کتابی بشه. این از آیه استفاده میشه، زیرا آیه قایت رو ایمان قرار داده. اگر ما بخواهیم کتابی را هم جایز و نکاح قرار بدیم، لازمش اینه که این قایت از قایتیت بیفته، باید یه قایت دیگری قایت قرار بگیره. مثلا بگیم حتی اینکه از شک خارج بشه، نگیم حتی این که ایمان بیاره. خب اگر بره کتابی بشه از شک خارج شده ولی ایمان نیورده. چون آیه حتی یومن نه فرموده، ما ناچاریم همین قایت رو حفظ کنیم. این قایت هم بیان میکند که تا زن مشرک مسلمان نشده جواز نکاحش نیست، حتی اگر که یهودی و نصرانی یعنی کتابی بشه. صفحه 669 سطر 6. و انیقال اتبرون انیقال قبل که نیم صفحه قبل آمد گفتیم سم معلم اندل کلام فستن باطل احکام. انیقال ها رو میگیم و انیقال، یعنی یکی از مطالبی که در استنباط حکم فقهی از این آیه داریم، این مطلب جدیدیست که میخوام بگیم. انها یعنی آیه تدل على عدم جواز نکاح المشرکه لو سارت کتابیه، یعنی اگر این مشرک تبدیل کرد دینش رو ولی مسلمان نشد بلکه کتابی شد، باز جواز نکاح ندارد. از آیه این استفاده میکنیم. از کجا آیه استفاده میکنیم؟ از این قولش که فرمود حتی یومن نه، یعنی قایت رو ایمان قرار داد. حیث و جعل قایت تحریمه الایمانه، قایت تحریم رو ایمان قرار داد. چون قایت تحریم رو ایمان قرار داد، مادامی که ایمان یعنی اسلام نیاد، این زن وارد قایت نمیشه، در مغیا داخله، یعنی در لا تنجهو داخله، نه در تنجهو. حیث جعل، زیرا که این آیه قایت تحریم رو ایمان قرار داد و شخص اگر در کتابی وارد شود در ایمان وارد نشده، پس در قایت وارد نشده. فروکان تلته، یعنی اگر سیرورت به کتابی بودن ایزن قایت باشد، فلا تسیر القایت قایتن، فلا تسیر القایت قایتن. الفلام القایت، الفلام عهد، یعنی این قایتی که خدا ذکر دیگه قایت نمیشه، باید قایت یه چیزی دیگه باشه، در حالی که قایت این است. پس باید سیرورتن، سیرورت این زن کتابیتن کافی نباشد، یعنی هنوز زن کتابی، زن مشکی کتابی شده داخل در لاتن که او باشه. ولای ابعد دلالتها علا عدم تقریر الوثنیه علا دین الکتابی. وثنی همون بود پرسته، وثن یعنی بود، یعنی مشرک. اینجا تعبیر به وثنی کرده، در چند خط قبل تعبیر مشرک کرد، فرقی نمی کنه. ما بحث داشتیم که می توانیم کتابی رو با مشرک مساوی کنیم. بعضی این کار کرده بودن، کتابی رو با مشرک یکی کرده بودن، گفته بودن در یه جاهایی هم بر کتابی اطلاق مشرک شده، پس کتابی با مشرک حقیقی یکیست. اما ما قبول نکردیم که کتابی همون مشرک باشه. الان از آیه میخوام استفاده کنیم که آیه هم همینو میگه، وثنی رو بر دین کتابی نمیداند، یعنی حکم کتابی رو به وثنی نمیدهد، برعکسش رو داریم میگیم، یعنی این دوتا مساوی نمیدونه. تقریر نمی کند وثنی رو بر دین کتابی، یعنی نمیگه وثنی دین کتابی دارد، زیرا اگر وثنی دین کتابی می داشت حکم کتابی رو داشت، و اگر جواز نکاح با کتابی رو داشتیم با وثنی هم می تونیم نکاح کنیم، در حالی که با وثنی اصلا نمیشه نکاح کرد، هیچ کی نگفته. در کتابی بعضی گفتن میشه نکاح کرد، بعضی گفتن نمیشه، و ما گفتیم میشه، چون رو مشک ندونستیم. وثنی رو نمیشه بر دین کتابی تحریر کرد و گفت دین او دین کتابی است و حکم دین کتابی رو داره، و الا لازم میاد که کسانی که مثل ما اجازه بدن نکاح با کتابی رو، اجازه بدن نکاح با وثنی رو، در حالی که آیه صریحاً نکاح با وثنی رو داره نفی میکنه، میگه لا تنکحوا المشرکات. از اینجا به دست میاد که وثنی با کتابی فرق داره، نمیتونیم وثنی رو بر دین کتابی تقریر کنیم، یعنی بگیم تو دین کتابی داری، تو حکم دین کتابی داری. اگه حکمش با دین کتابی یکی میبود آیه نمیگفت لا تنکحوا المشرکات. اینکه آیه گفته لا تنکحوا المشرکات اجازه نداده با وثنی ازدواج کنیم، در حالی که بعضی ها برداشت کردن که با کتابی میشه ازدواج کرد، این شاهده بر این است که وثنی با کتابی فرق میکنه. رضا در وثنی هیچی اجازه نداده، در کتابی بعضی اجازه داده. اما هم که اجازه دادیم البته گفتیم خلاف احتیاطیه، ولی گفتیم استفاده نمیشود که کتابی مشرک است تا نهی که مربوط به ازدواج مشرکین است شامل کتابی بشه. ما اینطوری بحث کردیم، ولی نگفتیم حالا حتما ازدواج با کتابی آزاده، گفتیم از این آیه در نمیاد، حرمتش در نمیاد. خب پس توجه کردید که بعید نیست ما از آیه استفاده کنیم، از همین آیه استفاده کنیم که وثنی حکم کتابی رو ندارد. رضا به طور مطلق داری میگه با وثنی ازدواج نکنید، اما بنابر قول کسانی که میگن با کتابی میشه ازدواج کرد، خب آیه اجازه ازدواج با کتابی رو رد نمی کنه، اما اجازه ازدواج با مشرک و وثنی رو رد میکنه. از اینجا میفهمیم که وثنی کتابی نیست، یعنی حکم کتابی رو نداره. این عبارت علا عدم تغییر و وثنی علا دین کتابی رو همطور که گفتم معنا کنیم، نه اینکه اینجوری معنا کنیم که اگر وثنی دینش را تبدیل کرد به دین کتابی، او را بر دین کتابی تغییر نمی کنیم و دین کتابی را ازش نمیپذیریم. اینجور معنا نکنید، ولا اون ولا الا لکانه که پرسرش میاد معنا نمیشه. اگه بگید که وثنی اگر به دین کتابی درآمد دینش را تغییر نمی کنیم، یعنی میگیم که دین کتابی نداری، اگر این عبارت رو اینطوری معنا کنید عبارت بعدی غلط میشه. عبارت بعدی میگه ولا لکانه ینبغی که نکاحش بتوانیم بکنیم، همونطور که کتابی رو میتوانیم نکاح بکنیم، که رفتی به اون بالا داره. حتما اون عدم تغییر وثنیه رو به اینجور معنا کنید، وثنی با حفظ وثنی بودنش، نه با تبدیل دینش، بلکه با حفظ وثنی بودن تغییر نمیشه علا دین کتابی، بر دین کتابی ثابت نمیمونه، یعنی یکسان حساب نمیشه، حکم دین کتابی رو نداره. احکام بله تساوی در احکام ندارن، اینو میخواد بگه. نه اینکه اگر وثنی تبدیل کرد دینش رو به دین کتابی، او رو به دین کتابی نپذیرید، بلکه وقتی دین کتابی رو قبول کنه میشه کتابی دیگه. پس وثنی با حفظ وثنی بودن تغییر نمیشه بر دین کتابی، نه با تبدیل دین. با تبدیل دین که تغییر میشه بر دین کتابی. این قید حفظ وثنیت رو ضمیمه کنید، بگید وثنی با حفظ وثنی بودن تغییر نمیشه علا دین کتابی، یعنی حالا که وثنیش حکم کتابی رو نداره. حکم کتابی بنابر قولی جواز نکاحه، ولی این بنابر اون قول هم جواز نکاح رو نداره، پس حکم کتابی رو نداره. ولا یبعد دلالت آیه بر این که تغییر نکنید وثنی بر دین کتابی، یعنی وثنی با حفظ وثنی بودن بر دین کتابی نیست، یعنی حکم دین کتابی رو نداره. و الا یعنی اگر حکم دین کتابی رو داشت، لکان ینبغی جواز نکاح وثنی، اگر جواز نکاح کتابی رو داشتیم، اگر جواز نکاح کتابی رو داشتیم و وثنی هم حکم کتابی رو می‌داشت، ما باید جواز نکاح وثنی رو هم فتوا می‌دادیم، در حالی که جواز نکاح وثنی هیچ که پس با نمیده. معلوم میشه وثنی حکم کتابی رو نداره. خب این تموم شد. و انها اتشه بر اون انهای بالاست که اول بحث خوندیم، و ان یقال انها تدل علی عدم جواز نکاح مشترک تا آخر، یه انها حالا داریم که اتشه بر اون میگیم. چند تا انها در پیش هست که همش اتشه بر همون انهاست. اون انیقالی که اول بس خوندیم بر انیقال قبل عطفه، این انهایی که پشت سر هم میان عطفه بر اون انهایی که بعد از انیقال دوم آمد. مطلب بعدی که میخوام شروع کنیم اینه، آیا میشود سنی را ازدواج کرد؟ زن از بین سنی ها گرفت یا دختر به سنی ها داد؟ معلوم شد که با مشرک نمیشه ازدواج کرد. مرد مشرک، زن مشرک ممنوع ازدواجه. در کتابی اختلاف بود که میشه ازدواج کرد یا نه. در اهل سنت چی؟ میفهمد اشکالی نداره، از آیه بعد میاد که اشکالی نداره، چه دختر دادن چه دختر گرفتن. علت هم اینه که در آیه غایت حتی یؤمن قرار داده شده و منظور از ایمان در اینجا اسلامه، نه اون ایمان خاص که با شهادت و حضرت امیر تشمیل میشه، بلکه مراد اسلامه که با شهادت میاد و اهل سنت اسلام رو دارن، پس در غایت داخلن. وقتی در غایت داخلن لاتنکهو شاملشون نمیشه، لاتنکهو شاملشون نمیشه. و اینها تدل علی جواز، یعنی باز گفته می شود که انها یعنی این آیه دلالت می کند بر جواز نکاح مخالفه. در اینجا این فرض رو مطرح کرده که مرد شیعه بخواد زن سنی بگیره، این الان داره مطرح میکنه. عکسشو که من هم اضافه کردم در چند خط، در دو خط بعد میگه و انها یعنی آیه دلالت میکند بر این که نکاح زن سنی جایز است. من انواع المسلمین، از بین انواع مسلمین با زن سنی میشه ازدواج شد. حالا ممکنه با بعضی از زنهایی که به ظاهر جزء مسلمان هستن نشه ازدواج شد، ولی با مخالف یعنی سنی میشه ازدواج شد. لکون الایمان در آیه که فرموده حتی یوم نه به معنی اسلام است. الان مایت ها من تفاصیل و هوه، یعنی مایت ها من تفاصیل هم ظاهره، یعنی حرف تفاصیل در اینجا درسته، ما هم قبولشون داره. این دلیل اول که اجماع مفسرین بر این است که مراد از ایمان در اینجا اسلام و زن مخالفه هم داخل در اسلام، پس داخل در قایت. دلیل دوم، ولی عدم تکلیف به اکثر من اسلام فی اوائل اسلام، در اوائل اسلام که این آیه هم آمد بیش از تکلیف به اسلام چیزی نداشت، نبود. در وقتی این آیه نازل شد که حضرت امیر نسل خلافت نشده بودند، هنوز پیغمبر بودند. خب ایمان در اون وقت اصلا به معنای شهادت، به معنای شهادت سوم نمیاد، که شهادت سوم اون وقت مثلا مسیح نبوده، فقط دو تا شهادت مسیح بوده. وقتی خدا میفرماد مشرکات اگر ایمان آوردن میشه باشون نکاح کرد، همون زمان داریم میگه از اون زمان به بعد. خب اون زمان که شهادت سوم یعنی ایمان اصلا مطرح نبود، فقط اسلام بود. بنابراین مراد از یوم نه در اینجا باید اسلام باشد، و الا لازم میاد که اون مقدار زمانی که این آیه بود و هنوز شهادت سوم رایج نشده بود، اون در اون مقدار زمان حکم را آیه بیان نشده باشه، در حالی که آیه حکم را برای همیشه بیان کرده. ولی عدم تکلیف به اکثر من اسلام فی اوائل اسلام، در اوائل اسلام بیش از اسلام تکلیفی نبود. خب هر کس که این تکلیف را انجام میداد میشد داخل در حتی یوم نه. حالا هم کسانی که اهل سنت باشن وقتی شهادت این رو بگن داخل در حتی یوم نه میشن، به نکاحشون جایزه. این در این دو خطی که الان خوندیم ایشون نکاح مرد شیعه با زن سنی رو توضیح داد، حالا برعکسش میخواد بکنه. میگه وکذا تزویج المؤمن بالمخالف، ازدواج دادن این حتی بر اون جواز نکاح المخالف است، یا حتی بر نکاح المخالف است که جواز بر سر اینم در میاد. یعنی وکذا، یعنی وکذا جواز و تزویج المؤمن بالمخالف، یعنی از آیه استفاده می شود یا آیه دلالت می کند بر جواز تزویج مؤمن به مخالف. بله خودشون دارن از ایمان به معنی شیعه استفاده می کنند، خب زمان خودشون عیبی نداره. و کذا جایز از تزویج مؤمنه یعنی زن شیعه به مخالف به مرد سنی لما مرزم، و لما مرزم یعنی به خاطر همین که لما مره در همین دو خط قبل که مراد از ایمان در اینجا اسلام است و در اول اسلام تکلیف به اکثر من اسلام نداشتیم، همین دوتا بیانی که قبلا کردیم لما مره شده این دوتا داره. و یدل علیه یعنی بر جواز تزویج مؤمن بالمخالف، یدل علیه ایزن یعنی همون که این آیه دلالت میکند، یدل علیه بعض روایات. ولی منعه اکثر الاصحاب، این دومی رو منعه اکثر الاصحاب، اولی رو نه. اولی این که مرد شیعه با زن سنی ازدواج کنه اون اکثر الاصحاب من نکردن، این دومی رو که مؤمنه رو به مخالف بدن این رو اکثر الاصحاب من کردن. و یدل علیه ضمیر علیه به من برمیگرده، و یدل علیه بعض روایات. خب الان به نظر میرسه که دو جور روایت در مورد ازدواج، دو جور دلیل نقلی درباره ازدواج مؤمنه به مخالف داریم. یکی همین آیه بود و یکی هم روایتی که گفتیم یدل علیه ایزن بعض روایات. که اینا همه دلالت میکردن بر جواز، جواز ازدواج زن شیعه با مرد سنی. الان هم گفتیم بعضی روایت هم یدول الان معنه این ازدواج اجازه نمیدن. اگر اون دو گونه روایت با هم مختلف منافات داشته باشن، یه روایت جواز یه روایت معنه، اگه اختلاف داشته باشن، خب ظاهرا حتما اختلاف دارن. اگر اختلاف یعنی چی؟ جواب اینه که گاهی اختلافشون اختلاف بدوی، یعنی عام و خاص میشه جمعشون کرد با تخصیص، اون دیگه اختلاف نمیگیم، اون دیگه منافات نمیگیم. یه وقت نه، منافاتیست که هست با حمل عام بر خاص و امثال ذلک حل نمیشه، منافات مستقره، اینو میشه منافات. حالا مرحوم محقق میگوید اگر منافات بین این دو روایات باشد، روایت من و باید به یکی از دو توجیه توجیه کنیم تا معارضه بین روایت من و روایت جواز از اون برن. یا باید بگیم مراد از من منع کراهتی است نه منع تحریمی، یا باید بگیم مراد از من منع تحریمی است، منتها اون مخالفی که ازدواجش ممنوع است و حرام است مخالف معمولی نیست، مخالف ناسبی است. مخالفی که ناسبی باشه ازدواجش ممنوع. پس یا باید من او تصرف کنیم و بگیم مراد منع تحریمی نیست، یا من او به همون معنی تحریمی بذاریم در مخالف تصرف کنیم و بگیم مراد از مخالفی که ممنوع ازدواجه مخالف ناسبی است. و یمکن الجمع به این که اخبار من رو علا تقدیر منافات، اگر با اخبار جواز منافات دارن این عام و خاص نیستن یا مطلق و مقید نیستن، اگر این چنین است باید هم کنید اخبار من رو یا بر کراهت یا بر این که اون کافری که ممنوع الازدواج حساب شده ناسب، یا مخالفی که ممنوع الازدواج حساب میشه ناسب باشد، ناسبی که کافر است واقعا ولو ظاهر باشد مسلم، ولو مسلمان باشد ظاهر. تموم شد. و انها تدل، یا انها تدل اتو برون انهای تدل قبله. تا حالا گفتیم و انیقال انها تدل علا عدم جواز نکاح مشترک تا آخر، و انها تدل علا جواز نکاح مخالف تا آخر. حالا میگیم و انها تدل علا جواز تزویج الامه مطلقا. آیه دلالت میکند بر این که با امه میشود ازدواج کرد، مطلقا میشه ازدواج کرد. مطلقا رو نمیتونیم هم کنیم بر این که چه وطیه به ازدواج باشد چه وطیه به ملک باشد، چون تصریح داره به این که جواز تزویج، تزویج که میگه اصلا وطیه به ملک خارج میشه، مگر مراد از تزویج وطیه باشه. جواز وطیه همه مطلقا چه تزویجن یعنی عقدن چه ملکن، ولی مراد از تزویج وطیه نیست. در نکاح اختلافه که مراد وطیه یا عقده، در تزویج که معلوم عقد مراده. پس وقتی که اصل بحث در مورد تزویج هم است، مطلقا رو نمیشه هم کرد بر این که چه ازدواج باشد چه ملک یمین باشد. میتونیم مطلقا رو به معنای دائم و منقطع قرار بدیم، علا جواز تزویج الامه مطلقا، یعنی چه تزویج دائمی چه تزویج منقطعه. این اشکالی نداره، ولی در عبارت قرینه‌ای برای این حمل وجود نداره. سوم این که مطلقا رو به این معنا بگیریم که چه مشرک باشد و چه مؤمن باشد، بنابراین لاتن که المشرکات اختصاص پیدا میکنه به حره، حره مشرکه رو ازدواج نکنه. اما با امه چه مشرک باشد چه مؤمن باشد میتوان ازدواج کرد. این از کجای آیه استفاده میکنه؟ از این که فرمود و لعمتون مؤمنتون خیر من مشرکته، تا کلمه خیر به کار برد، عبر تفضیل آورد. اگر این عبر تفضیل تعیینی نباشد، بلکه همونطور که ظاهرش هست تفضیلی باشد، معنیش اینه که عمه مؤمن بهتره، مفهومش اینه که عمه کافرم جایزه، اونتا بهتر نیست. اگر خیران عبر تفضیل تعیینی باشه، معنیش اینه که عمه مؤمن معیناً بهتر از عمه کافر است، یعنی عمه کافر اصلا خوب نیست، حرامه، خوب نیست، اما عمه مؤمن خوبه. اگه اونطوری بگیریم که افراد تفضیل تعیینی باشه، مطلقا رو نمیتونیم به معنای مشرکتن و عمومتن قرار بدیم. اما اگر خیلی و خیلی تفضیلی گرفتیم که ظاهرش هم همینه، اخ میتونیم بگیم آیا دلالت میکند بر این که ازدواج با همه چه مشرک باشد چه مؤمن باشد جایز است، منطقه اگر مؤمن باشد خیلی است. بله، معنی چهارمی هم میتونی در مطلقا بگیر، همین که الان اشاره میکنم، انها تدل على جواز تزویج الامه مطلقا، یعنی چه این امه مؤمنه باشد چه مسلمی باشد. البته این دیگه گفتن نداشت، حرف خوبیه، ولی چون قبلا گفتیم که مؤمن و مسلم فرقی نمی کنه، مؤمن و مخالف فرقی نمی کنه، دیگه الان گفتنش دوباره لازم نیست. انها تدل على جواز تزویج الامه مطلقا، چه مؤمن باشد چه مخالف باشد، حرف خوبیه. یعنی این که مطلقا رو به این معنی بگیریم خوبه، اما احتیاج به گفتن نداشت چون قبلا گفت. الان این احتمالاتی زیدن مطلقا میشه گفت. کما تدل این آیه علا عدم جواز وکیل کافره بالملکه ایزن، آیه داره ولا چون تنکه المشرکات، اگر لا تنکه و من عقل بگیرید، آیه دلالت میکنه که مشرکات رو عقد نکنید. حالا چه مشرکات کنیز باشند چه حره باشند، اما اگر خب در این صورت که آیه بگوید مشرکات رو عقد نکنید، معناش اینه که به عقدم وقت نکنید، چون عقد که ممنوع شد وقتی هم که مستند به عقد ممنوع میشه. اما اشکال نداره به ملک وقت کنه. اگر میگه مشرکات رو عقد نکنید، معنیش اینه که به عقد وقت نکنید، ولی به ملک میشه وقت کرد. آیا اون وقت دلالت نمی کند بر این که وقت به ملک جایز نیست، وقت عمه مشرکه به ملک جایز نیست؟ آیه دلالت نمی کنه، چون میگه عقد نکنید. اما اگر لا تنکهو به معنی وقت باشه، یعنی وقت نکنید، خب این مطلقا داره میگه مشرکاتون وقت نکنید، نمیگه به ملک، نمیگه به عقد، مطلق گذاشته، یعنی چه به عقد باشد چه به ملک باشد وقتش ممنوعه. پس اگر آیه دلالت کنه، اگر نکاح به معنای وقت باشد، آیه اجازه وقتیه کنیز بلملش رو هم نمیدهد، همونطور که اجازه وقتی بلعقد نمیدهد، اجازه وقتی بلملک هم نمیده. کما تدل آیه بر این که جایز نیست وقت شود کافره، یعنی عمه کافره، بلملک ایزن، یعنی همونطور که بلعقد نمیشود وقت شود، بلملک هم نمیشود وقت شود، یا ایزن یعنی همونطور که حره نمیتواند وقت شود، این حره مشرکه نمیتواند وقت شود، این حره کاف، این عمه کافره هم نمیشود وقت شود.
جواز تزویج همه مطلقانه، همونطور که عدم جواز تزویج کافر یعنی حره کافره مطلقانه.
دوباره بفرمایید.
رضو خدمتون، برای تو آخری قسمت شما، این جایزه که دلالت داده بر جواز تزویج عمه است مطلقاً همونجوری دلالت میکنه بر عدم جواز وجه کافره به ملک. این کافره یعنی حره اگر بوده باشه
حضره نمیگه ها، چون ملک هم بوده حضره تصور نداره، وکی به ملک هم بوده حضره تصور نداره. این عمه است مسلم مربوط به عمه است، چون قید به ملک نشون میده وکی العمه تل کافره به ملک.
این فقط به صورت با ازدواج میشه با کافره؟
بله، یعنی اگر با کافره
با عمه
کافره اگر لاتنکهو رو به معنی وطن بگیریم با ازدواج نداریم. نه اگر لاتنکهو رو به وطن بگیریم مطلقا نمیشه با عمه کافره برخورد داشت، چه به ملک چه به عقد، چون وطن من میکنه. اگر لاتنکی رو آنه عقد بگیرید وسیله رو اجازه میده، فقط در این صورت که لاتنکی رو آنه عقد باشه، یعنی عقد نبندید، عقد بسن چه بر کنید چه بر زن هر، اگر من اون زن مشرک باشه جایز نیست. وقت من وعد کردم دیگه چیزی نمیگه، وعد که مستند به عقد اشکال داره چون خود عقده باطله، وقتی مستند به ملک چون عقدی قبلش نبوده اشکال نداره. کما تدل بر این که وقتی کافره به ملک ایزن جایز نیست، این که دلالت میکند آیه بر این مطلب، ازا هم ولن نکاهو علال وقت، اون لاتن که نکاهی که در لاتن که آمده اگر دلالت بر وقت بکنه، من یعنی بگه لا تقرب المشرکات، اگه بگه لا تقرب المشرکات اون وقت معنیش اینه که حتی به ملک هم ناتخره بود.
بله؟ اما وقتی یک کافره مطلقا بازم نادرست است، وقتیش چه به ملک باشد چه به غیر ملک، چون آیه گفته وقتی یک کافره نباشد دیگه خود وقتی کافره نباشد، اما عقد کافره یعنی عقد عمه که چه کافره چه کافره حرفی نزده، از این برم که گفته وقتی یک کافره نباشد این کافره چه به ملک میگه چه
بله. ببینید شما این فهمید اضافه ملن نکاح علال وطر رو هم قید بگیریم برای تدل علا عدم جواز وطر کافر بلمل که ما قید گرفتیم، هم قید بگیریم برای تدل علا جواز تزویج العمه مطلقا که ما این قید رو نگرفتیم، ولی شما فهمید این قید رو بگیر که قید بشه بر اون مطلب که بگیم اگر لا تنکهو به معنای لا تقربو باشد به ازدواج کاری نداره، بنابراین ازدواج عمه مطلقا جایزه چه کافر باشه چه مشرک. این حرف خوبیه که میفرمایید، ولی اختصاص به عمه نداره، ازدواج حرم جایزه، فقط وقتش جایز نیست، چرا ایشون اختصاص به عمه میده؟ هر کاری بکنید این مطلقا توش یک گیری هست، این توجیه که میکنید توجیه خوبیه، اما بالاخره باز یه ایرادی توش هست. الان ایراد اینه، شما میفرمایید که بگین لا تنکهو یعنی لا تقربو، وطی رو حرام میکنه، ازدواج رو حرام نمیکنه، بنابراین ازدواج عمه مطلقا جایز میشه که عمه کافره چه عمه مومنه. عرضی که من میکنم اینه که در این صورت ازدواج حرم جایز میشه که کافره چه مومنه، فرقی بین عمه و حره دیگه نمیمونه، همشون ازدواجشون جایزه. مگر بگید در مورد ازدواج حره ما بحثی نداریم، اختلافی نداریم، لذا گفتن نداشت. در مورد ازدواج همه اشکال داریم، اشکال داشتون قبلا؟
خود خواهی گفتن در همه از کنون در همه و بوده زشون گفتن با خونی که مدلول آیه چون در آیه همه زشون
نه، مدلول آیه فقط همه نیست، چون اگر مدلول آیه فقط عمه باشه بله، بعدش گفته لعمتون مومنتون، ولی اگر مدلول آیه فقط عمه باشه معنیش اینه که لا تنکهو المشرکات یعنی ازدواج نکنید با عمه مشرک، با حره مشرک اشکال نداره، در حقیقه با حره مشرک هم اشکال داره.
آقا توجه به این سیاق آیه میخواییم برداشت بکنیم که
فرمایش شما در صورت درست میشه که لاتون که هو بخونیم. اگه لاتون که هو بخونیم که شاید هم بتونیم بگیم درسته، چون تزویجه نه ازدواج. تزویج یعنی ازدواج دادن، لاتون که هو همونه. لاتون که هو مشرکات یعنی کنیزهای مشرک رو ازدواج ندید. وقت لاتون که هو اگر به معنی وچ باشه یعنی اونها رو به این کار نفرستید، ولی ازدواجشون بدید اشکال نداره. اگر لاتون که او بخونید توجه شما خوب میشه. لاتون که او مشرکات یعنی ازدواج ندهید زنان عمه مشرک رو، ازدواج ندهید عمه مشرک رو، وقت ازدواج من میشه. اما اگر لاتون که او بخونیم و به معنی وقت بگیریم، نکاح به معنی وقت بگیریم، یعنی به اون کار نفرستیدشون ولی ازدواجشون بدید اشکالی نداره، و تزویج همه مطلقا جایز میشه. تزویج همه یعنی ازدواج دادن همه مطلقا جایز میشه، چه مشرک باشه چه کار. بله؟ اون لاتن که بول مشرکین دباست اون کار نداره. بله لاتن که بول مشرکات الان منظور ماست، اونو داریم بحث میکنیم، اون در وارد عمه است. این مشرکین که مربوط به عبده. از اول فرمایش شما فرمایش خوبی باشد که لاتون که هو بخونید. این لعمتون مؤمنتون خیر و مشرک وسیله داره بین که شما خیلی چطوری معنا کنید، تفصیلی معنا کنید یا تعیینی.
در اصل موقع میگید آیا این خود لفظ مشرکه به وقتی با مشرکه جایز رو بگید پس ما جایز نباشه با عمه مشرکه به طریق اولا جایز نیست، یا نه خود مشرکه شامل و هم کنیز میشه هم بازار میشه؟
شما میفهمید که اون لعمتون مشرکتون رو که مومنتون رو که بعد آمده میتونیم قرینه قرار بدیم برای این که مراد از مشرکات هم هست اینطور؟
نه من میگم که تو فصلی در آیه داره که خیرون مشرکه، حالا آیه اون مشرکه خودش شامل بر بره مشرکه و همه مومنه میشه یا نه لفظش همون آزاده همون به اولویت دلالت برن وقتی که بر زن آزاد مشرک بر
تریداره قطعاً بر کنیز مشرک. سوال شما اینطور میشه چه در همین بخش لعمتون معاملتون خیرون مشرکتین کلمه مشرکه به کی داره اطلاق میشه؟ به عمه اطلاق میشه و به حره به طریق اولا، یا اصلا از اول مشرکه عامه هم شامل حره میشه هم شامل عمه میشه؟ ظاهراً چون عمتون مؤمنتون داره خیرون، بلکه میگه خیرون مشرکتین، حتما مراد از مشرکه عمه مشرک است، چون داره عمه مؤمنه رو میسنجه با عمه مشرکه میسنجه.
اینجا بعد هیچ اولویتی چیزی نداره، مبالغه ای توش نیست. اگه اونجا میخواد مبالغه انجام بده آیا اینجوری که یعنی یک کنیز مؤمن خیلی بهتر است از یک زن آزاد داره چون مشرکه است؟ این مبالغه اینجا صورت میگیره.
سیاق عبارت نشون میده که مراد از مشرکه عمه مشرکه است. مگر شما از همین طریق مبالغه کلام میفرمایید بگید مراد از مشرکه مطلقه، یعنی عمه مؤمن با این که عمه است ولی از حره مشرکه هم بالاتره، از عمه مشرکه بالاتره که حرفی توش نیست، از حره مشرکه هم بالاتره. این مبالغه میفهم از طریق مبالغه میتونید مثلا بگید مراد از مشرکه هر دوست، ولی سیاق عبارت نشون میده که مراد از مشرکه عمه مشرکه است، علاوه خصوص اگر ما عمه رو عمت الله بگیریم که دیگه اصلا بحث هر رو عمه منتفی میشه، یعنی اصلا زن مؤمنه بهتر از زن مشرکه است. ولیکن ذالک بعیدون، یعنی این که نکاح رو هم رو بروج کنیم بعیده و خلاف ظاهره، فل اقتصار علیه بعیدون، ببینید سه کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که نکار و معنی وجه میگیریم، به تعبیرشون اقتصار کنیم بر این معنی، یعنی بگیم نکار فقط به معنی وجه. دومی که نکار و معنی عقل بگیریم، بازم اقتصار کنیم بر این معنی، بگیم نکار به معنی عقده. اما خب عملا اقتصار نمیشه، چون وقتی نکاح به من عقد ممنوع شد وقتی هم پشتش ممنوع میشه. سومی که اصلا در اخذ معنا اقتصار نکنیم، نگیم نکاح به من وقتی از تنها، بگیم به من وقتی و عقد با هم. اقتصار مقابل اون با هم بودنه، چون بعدا با هم بودن خودشون مطرح میکنه، در خط بعد مطرح میکنه. میگه اگر بخوام اختصار کنیم بر همین معنای وقت، یعنی بگیم نکاح به معنای وقت از تنها، نه به معنای وقت یا عقد با هم، اگر بخوام اختصار کنیم بلکه حملش بر وقت تنها بلکه، اما حملش بر وقت و عقد با هم چی؟ اون رو بردن توزیم بردن. وقت
به عنوان یک مستاقه یا شامل همه موارد
استفاده جنسی میشه؟ نه، همه موارد نمیگن وقت. ممکنه چیزای دیگه هم ممنوع باشه، وقتی عقد اجازه داده نشد نظر هم ممنوع میشه، لمس هم ممنوع میشه، ولی اینا رو اصطلاحا وقت نمیگن.
نه، یک استفاضه‌ای باشه که وقت از اون بابت که شامل وقت فقط باشه،
اگر شامل وقت تنها باشه و عقد جایز بشه، وقت استمتاع دیگه جایز میشه، فقط وقت ممنوعه. فل اقتصار و علیه بریدون، اقتصار بر این مطلب که نکاح به معنای وقتی تنها باشد، این بریده. بعد در خطبت میگه و اطلاق نکاح علیه و علل عقده ایزن بریدون، یعنی اقتصار بریده، اجتماع هم بریده. خب فل اقتصار علیه بریدون و این امکن، و این امکنه و حسله منعه، این شو وسطیه نگرفتم، اول وسطیه خواستم بگیرم، البته میشه وسطیه هم گرفت، وقت باید من بخونی. و این امکنه و حسله من و وکل کافره، اما اینو شرطیه بگیریم منعه بخونیم شاید ربونتر باشه. و این امکنه و حسله منعه وکل کافره مطلقا، اگر ممکن باشد حمل نکاح بر وقت و این ممکن حاصل هم بشود، یعنی حمل بشود واقعا نکاح بر وقت، اون وقت منع وقت یل کافرم مطلقا لاتن که المشرکات، یعنی وقت نشود مشرکات، منع می شود از وقت مطلقا، یعنی که این مشرک حر باشد که عمل باشد. بله، چه به مرد چه به ازدواج، بله چه به مرد چه به ازدواج، اونجا هم که به ازدواج است چه حره باشد چه امه. لیکن ما یحصل و منع العقد، منع وجه حاصل میشه اما منع عقد دیگه حاصل نمیشه. اگر ما نکاح رو به منع وجه بگیریم منع وجه حاصل میشود اما منع عقد حاصل نمیشود، وقت میشه عقد کرد و استمتاعات دیگر رو داشت، فقط وقت نمیشه کرد. این در صورتی اختصار کنیم علیه، یعنی نکاح رو فقط به معنی وقت بگیم. اما و اطلاقه یعنی اطلاق نکاح علیه، یعنی علل وقت و علل عقد، که بر هر دو اطلاق کنیم، هم نکاح رو اطلاق کنیم بر عقد، هم نکاح رو اطلاق کنیم بر وقت، این ایزن بعیدون، علل خصوص که یه معنای مشترک نداریم که بگیم لفظ نکاح رو بر اون معنای مشترک هم میکنیم، بلکه باید لفظ نکاح رو یک بار در عقد استعمال کنیم، یک بار در وقت استعمال کنیم، و این استعمال لفظ در اکثر این معناست که بعضی اجازه نمیدن. ما عدم ظهور معنای مشترک بینهما، یعنی بین وقت و عقد، که صلاحیت داشته باشد لر اراده هنا، معنای مشترکی که بتونیم ارادش کنیم، معنای مشترک میتونیم درست کنیم، ولی معنای مشترکی که در اینجا صلاحیت داشته باشه نمیتونیم درست کنیم. بنابراین یه معنی جامع نداریم که بگیم این لفظ نکار رو در اون معنی جامع به کار ببریم. ناچاریم که این لفظ نکار رو دو بار استعمال کنیم، یک بار استعمال کنیم در بحث، یک بار استعمال کنیم در عقد. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا و بعضی اجازه نمیده. خب اینم چند تا انها بود، اینجا سه چهار تا انها گفتیم. حالا آخرین انها و انها تدل باز و ان یقال جا دارد که بگوییم در بیان احکام این آیه بگوییم انها، یعنی این آیه دلالت میکند بر این که تزویج حرام است. چه این تزویج از زن و شوهر، از اون دو نفر که میخوان زن و شوهر بشه تحقق پیدا کنه، چه از ولیشون تحقق پیدا کنه. یعنی ولی هم نمیتونه این کارو بکنه. دلالت میکند آیه بر این که ازدواج دادن حرام است یا ازدواج کردن لنفس زوج و زوجه حرام است، لولیه همام حرام است. مثلا پس کنید یکی از این دوتا مؤمنه، یکی کافره. مثلا زن مؤمنه، مرد کافره. این زن ولی داره، این زن ولی داره، پدرش مثلا این میخواد، پدر میخواد ازدواج بده این دختر رو به کافر، نمیشه. یا برعکس مؤمنی میخواد مشرکی رو ازدواج کنه، این دختر به حکم مشرکه ولی مثلا بالغ نیست، به حکم مشرکه. این مرد میخواد بیاد این دختری رو که بالغ نیست بگیره، باید از پدرش بگیره، بازم جایز نیست. البته فرق نمی کنه چه ولی از طرف پسر باشه چه ولی از طرف دختر باشه. اینکه میگیم جایز نیست، به اون ولی دختر مشرک هم میگیم جایز نیست، به این مرد مؤمن هم میگیم جایز نیست، چون اون ولی دختر مشرک هم حق نداره ازدواج بده. درسته کافره و به این چیزا اعتقاد نداره، ولی کفار مکلفن به فروع، همونطور که مکلفن به اصول، حق ازدواج دادن نداره، ولی کافر است و معتقد نیست. نه او حق دارد ازدواج بدهد، نه این مرد مؤمن حق دارد ازدواج بکند. پس ازدواج با مشرکه یا ازدواج مشرک با غیر مشرک ممنوع است، که خود زن و شوهر بخواهند ازدواج کنند، یعنی اونجاست که میخوان زن و شوهر بشن ازدواج کنند، یا ولیشون ازدواجشون بده، فرق نمی کنه. خب این بحث تمام شد. استفاده های فقهی هم که میخواستیم از این آیه بکنیم استفاده کردیم. دیگه نوع ثانی هم که بحث در محرمات بود با سه تا آیه بیان شد، وارد نوع سوم میشیم شاید در درس بعد.
منظور از حرامی یعنی
برای
مؤمنی این رو عقد کنه،
نه برای مشرک دیگه. مشرک نه، مشرک اشکال نداره، مشرک با مشرک اشکال نداره، اونا عقد دیگه نمی کنن، اونا یه برای عقدشون یه برنامه خاص دیگه دارن که اونا برای عقد دیگه متعقد مخصوص خودشون.